آماده هستند تا این برنامه را از گروه کتاب تقدیم شما کنند. به اتفاق میشنویم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم، سلام و درود بر شما. در یک سه‌شنبه پاییزی کنار توجه و تأمل شما هستیم در برنامه زنده هفت اقلیم با طعم کودکی. در سه‌شنبه های هفت اقلیم، چنان که می دانید، ما به سمت سوی ادبیات کودک می رویم و در این سه‌شنبه ویژه اتفاقا موضوع اقتباس های ادبی در سینمای کودک و نوجوان رو پیش کشیدیم. گاهی به نظر میاد که اونهایی که اهل ادبیات کودک و نوجوان هستند، رد پای کتابها، رمانها یا داستانهای بلند حوزه کودک و نوجوان رو در سینما جستجو میکنن، اما اگر از جنس من یا آدمهای از این دست باشید که دل در گروه کتاب دارن، شاید خیلی از برخی اقتباسهای سینمایی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان رخ داده لذت نبرده باشید. پیشتر هم گفتم مثلا داستان‌های مجید جناب آقای مرادی کرمانی عزیز و ارجمند که سرسلامت باشن هر جا هستن رو من خیلی خیلی پیشتر در دوران نوجوانی خواندم. ماجرا در کرمان رخ میده و یک بیبی شبیه به عزیزی خودم ساخته بودم و آن چیزی که آقای کرمانی، آقای پوراحمد ساختن در اصفهان بود و یک فضای دیگری. به هر روی موافقان و مخالفان اقتباس‌های ادبی امروز با ما همراه باشن. می‌خوایم در مورد اقتباس ادبی در سینمای کودک و نوجوان با شما صحبت کنیم. اگر در اثنای بحث‌هایی که در برنامه امروز داریم دوست دارید که با ما همراه باشید، میتونید با دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. اگر اقتباسی رو در حوزه سینمای کودک و نوجوان به یاد دارید و دوست می‌دارید اون فیلم رو برای ما بفرمایید، هم کتاب رو نام ببرید هم فیلم رو، بسیار ما رو خوشحال می‌کنید. این برنامه در یک گفتگوی دو سویه بین رادیو فرهنگ و شما شکل می‌گیره. در برنامه امروز هفت اقلیم ما با جناب آقای منوچهر اکبرلو صحبت خواهیم کرد. ایشان نویسنده یک کتاب مرجع مانند در حوزه اقتباس های سینمایی برای کودکان هستند با نام اقتباس برای سینمای کودکان و جوان. با جناب آقای دکتر حامد سلیمانزاده سخن خواهیم گفت، مدیر کارگاه های آموزشی جشنواره فیلم کودکان و جوان. همینطور سعید الهی میهمان دیگر برنامه هفت اقلیم امروز خواهد بود، منتقد سینما. و در استودیو هم کنار کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم، جناب آقای سعید اسلامزاده که اینک در برنامه حاضر هستند و بحث‌ها رو با اتفاق ایشان پیش خواهیم برد. درود بر شما، خیلی خوشحالم در هفت اقلیم شما رو می‌بینم.
به نام خدا سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال و روزگارشون خوب باشه، دور از کرونا باشن و سلامت.
همه که در بر کرونا هستین فعلا، امیدوارم که مراقبت کنن در بر کرونا. سپاسگزارم که با ما همراهید، امیدوارم که بحث‌های خوبی رو پیش رو داشته باشیم در برنامه امروز با نشان روشن اقتباس در سینمای کودک و نوجوان. بسیار خوب، با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم سه‌شنبه های رادیو فرهنگ. آقای اسلامزاده، وقتی که صحبت اقتباس به میان میاد در همین گام نخست، هنوز وارد اقتباس برای سینمای کودک و نوجوان نشیم، ما خیلی دست پوری نداریم، اگرچه آثاری وجود داره، اما اصولا سینماگران ما خیلی اهل سینمای اقتباسی نیستن. به ویژه حالا وقتی که به سمت و سوی ادبیات کودک و نوجوان میریم، دیگه یه مقداری اون پراکندگی خیلی کمتر و کمتر هم میشه. چیه داستان؟
یه داستان دعوای قدیمیه توی سینما و ادبیات ما درباره این ماجرا. میزگردهای خیلی زیادی دوستان گذاشتن درباره صحبت کردن و هر کس هم از منظر خودش موضوع رو مطرح کرده. اهل ادبیات میگن که سینمایی های ما چندان اهل ادبیات نیستند و کتاب نمیخونن و سینماگران ما معتقدند که ادبیات داستانی ما چندان قابلیت تصویرگری نداره. ما مثالا رو که تو ذهنمون مرور میکنیم، کارهایی که اقتباس شدن، داریوش مهرجویی شاید یکی از کسانی باشه که اقتباسای نسبتا خوبی رو داشته.
استاد تقوایی،
ناصر تقوایی بوده. برخی از سینماگرای ما چون خودشون تعلیق و بوی خیلی خوبی پیدا میکنه از قصه گویی کارشون،
به طریقی کارگردان مؤلف هستن.
آره، نمونه خیلی آشکارش بهرام بیضایی که وقتی که اثری رو تولید میکنه، این اثر در ذات خودش ادبیاتی داره که نمیتونیم اون رو جدا بدونیم از جریانهای ادبی معاصر. اما توی سینمای کودک و نوجوان که میایم، یه مقدار که خیلی کمیتمون لنگه اینجا، غیر از چند تا کار نسبتاً خوبی که حالا شده، مجموعه کارهایی که از کارهای آقای هوشنگ مرادی کرمانی اقتباس شده، مربای شیرین و حالا قصه‌های مجیدی که شما اشاره کردین و کارهایی که از مثلا آقای یوسفی اقتباس شده، اینا خیلی اندکی، انقدر باید تو ذهن بگردی که پیدا بکنی که این کار کجا اقتباس شده، چه بوده. نکته دیگه این که سینماگرای ما یه مقداری به ویژه تو حوزه کودک و نوجوان نسبت به نویسندگان کودک و نوجوان هم بی‌اعتنا هستن و هم بی‌انصاف. خیلی وقتا از رمان‌ها، از داستان‌های اونها استفاده می‌کنن بدون اینکه اشاره‌ای بکنن که ما از فلان کتاب یا فلان داستان کوتاه استفاده کردیم و این رنجش نویسندگان رو ایجاد کرده. و این ماجرا 20 سالی هست. آره 20 سالی هست که مثلا نویسنده‌ای میره میگه آقا تو از کتاب من اقتباس کردی، تهیه کننده کارگردان میاد، آه چه داستان خوبی بود ما ازش استفاده کردیم، میگه پولمو بده، میگه چی پول، پولی در کار نیست. این یکی از معضلاتیه که توی این حوزه هست و شما اگه رجوع بکنید به ادبیات ژورنالیستی که تو این ماجرا ثبت شده در رسانه هامون، میبینیم که تقریبا از دهه 80 به این ور این بحثا مطرح شده و هنوز هم به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. اما در کل امروز میخوایم درباره این صحبت بکنیم که اصلا سینمای کودک و نوجوان ما توی چه مرتبه‌ای قرار میگیره که بخواد اصلا اقتباس بکنه از ادبیات کودک و نوجوان. ادبیات کودک و نوجوان ما در این 20 سال اخیر رشد بسیار بسیار خوبی داشته، نویسندگان بسیار خوبی داریم در این حوزه که اگر نگاه بکنیم ببینیم که تو اون کاندیداهایی که برای جایزه های جهانی مثل کریستین اندرسون و دیگران انتخاب میشه، میبینیم که نام نویسندگان ما همیشه هست.
آقای
حسن‌زاده که جزو بهترین هاست،
تصویرگران که اصلا جایزه ها رو بردن، خیلی
فرشید مسخالی که سال 53 جایزه تصویرگری رو برد توی جایزه کریستین اندرسون، و این اتفاق خوبه. اما توی سینما وقتی که میایم میبینیم که ضعیف. حالا گفتگو کنیم با دوستان،
به امید خدا بریم یه فرصتی بگیریم بازگردیم با اولین میهمان برنامه هفت اقلیم امروز سخن خواهیم گفت. در برنامه هفت اقلیم امروز که با موضوع اقتباس‌های سینمایی در سینمای کودک و نوجوان تقدیمتون میکنیم، در واقع اقتباس‌های ادبی در سینمای کودک و نوجوان، در کنار سعید اسلام‌زاده کارشناس برنامه اون هستیم و این لحظه هم میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن که فکر کنم برای اهالی ادبیات و سینمای کودک و نوجوان نام و چهره بسیار بسیار آشنا و همینطور جذابی هستن. درود بر جناب آقای منوچهر اکبرلوی عزیز و ارجمند، به هفت اقلیم بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسلام‌زاده و مخاطبین محترمتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم منوچهر خان اکبرلو، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه. و من بدون مقدمه برم سر اصل مطلب، این نکته رو بگم که آقای اکبرلو از جمله کسانیه که دست کم دو دهه، البته بیشتره ولی حالا من میگم بیش از دو دهه، که دغدغه هنر کودک و نوجوان رو داره، تئاتر کودک و نوجوان، ادبیات کودک و نوجوان و سینمای کودک و نوجوان،
و این دغدغه به تولید محصول هم انجامیده. البته
چون آقای اکبرلو پژوهشگر هستن و کارهای پژوهشی بسیار ارزشمندی رو برای ما گذاشتن که بخوایم رجوع بکنیم و از این موادی که تهیه کردن استفاده بکنیم. کتابی رو در سال 84 تهیه کردن، نوشتن، گردآوری کردن با نام اقتباس برای سینمای کودک و نوجوان، که اونجا بحث مستوفایی دارن درباره چگونگی اقتباس، این که اصلا شخصیت پردازی چگونه باشه، پیرنگ چگونه باشه، منابع اقتباس برای سینمای ادبیات و کودک، سینمای کودک و نوجوانمون چگونه باشه، همه اینها رو توی کتاب خیلی مفصلی گردآوری کردن. آقای اکبرلوی عزیز، با توجه به اینکه 15 سال از اون انتشار گذشته، هنوز هم فکر میکنید ادبیات کودک و نوجوان و سینمای کودک و نوجوان با بر همون مداره؟
فکر میکنم که بر همین مدار هست، یعنی هم از این نظر که سینمای کودک و نوجوان ما غنای خودش رو مدیون اقتباس از اونچنان که در تمام دنیا این اتفاق میفته،
بله،
و از طرف دیگر غافل شدن از مقوله اقتباس باعث میشه که ما تولیدات متنوعی نداشته باشیم. متاسفانه این دو مسئله هنوز هم وجود داره و به قول معروف در بر همون پاشنه میشه.
من یه جایی با آقای محمدیان که صحبت میکردیم گفتم که ادبیات کودک و نوجوان ما دست کم در این دو دهه اخیر پیشرفت خوبی داشته، تکنیک های نویسندگی، تنوع آثار، البته هنوز یه مقدار با اون فانتزی توی ادبیات کودک و نوجوان فاصله داریم، ولی قصه هایی که، یعنی یه جایی حتی اسم میکنم که نویسندگان ما بیشتر از این که به کودک امروز فکر میکنن از کودکی خودشون مینویسن و این شاید یه فاصله ای رو ایجاد بکنه با نسل امروز. سینماگران ما معتقدند که ادبیات ما، حالا چه ادبیات بزرگسال چه ادبیات کودک نوجوان، چندان قابلیت تصویر نداره و ما خیلی دیگه باید تلاش بکنیم تا اون اثر رو به یه کار سینمایی تبدیل کنیم، برای همین انگار از خیرش میگذرن و میرن سراغ نوشتن فیلمنامه برای خودشون. این موضوعاتیه که مطرح میشه. اهل ادبیات هم میگن که خب سینماگرای ما توجهی ندارن. بحث های حقوقی مطرح میشه، اینکه میان از یه رمان یا داستان کوتاهی استفاده میکنن، حق نویسنده رو نادیده میگیرن و مسائلی از این دست. یه جنبه دیگر ماجرا اینه که ما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و اقتباس برای سینمای کودک و نوجوان هیچ زمینه آموزشی رو فراهم نمی‌کنیم برای سینماگرامون، کسانی که در رشته‌های مثلا ادبیات نمایشی دارن تحصیل می‌کنن. این ارتباط گسسته است و هیچ پیوندی برقرار نمیشه برای جوانی که 20 چند ساله است، وارد دانشگاه شده، میخواد ادبیات بخونه، سینما بخونه. بین این دوتا هیچ ارتباطی برقرار. من سه تا موضوع رو همزمان مطرح کردم. آقای اکبرلو، شما میدونم که درباره همه اینها صحبت دارید.
خواهش میکنم. یک نقطه هم
آقای اکبرلو،
آقای اکبرلو، من میتونم از شما خواهش کنم که یک جایی مستقر بشید که آنتن بهتری داشته باشید و ما صدای زلالتر و شفافتری از شما بگیریم. میشنوید ما رو؟
حالا من صدای شما رو خیلی خودم کم میشنوم،
ولی ما صدای شما رو خیلی خوب میشنویم. الان
خوب
بفرمایید.
صدای من نمیدونم حالا اینجا
میاد. الان که خوبه، بله ما میشنویم شما رو.
خواهش میکنم، به نکاتتون خیلی فشرده من اشاره خواهم کرد. نکته اولی بحثی که تو اوایل کتاب آوردم من، که همواره بین اهل ادب این داستان نویسان و سینمایی ها
بله،
توی تفاهم وجود داشته، به خاطر اینکه جهان ادبیات و جهان نمایشی چون مطلقا سینما و تئاتر، جهان درام، همواره درست از هم بهره میبرند، مخصوصا درام که از به داستان بهره میبره. اما از اونجایی که دو دیگه تفاوتی هن، هم داره سوء تفاهم هایی وجود داشته هست. یعنی ما تو تمام دنیا اتفاق افتاده، اما از اونجایی که اونهایی که صنعت سینما دارن، یعنی همه چیز سر جای خودشه، از جمله مسئله بسیار بسیار مهم کپی رایت و حقوق و اینکه خب اگه نویسنده هستی، حتی ایده پرداز هستی، اگر فیلمنامه‌ت کسی دیگه می‌نویسه، تمام این شرایط و این احتمالات مطرح شده، مسائل مالیش، حقوق معنویش، اگر ایده مال من، فیلمنامه شما می‌نویسید، اگر جایزه بگیریم جایزه مال کیه، اگر فروش میره چه، چون تمام اینا رو من نمونه‌هاش آوردم که تمام این مسائل چون به شکل حقوقی در اومده، به شکل حقوق قضایی درآمده، دیگه محل اختلاف کمتر هست، ولی هنوز هم هست.
آقای اکبرلو، من میتونم خواهش کنم که ما یه فرصتی از شما بگیریم، ببینیم که میتونیم ارتباط بهتری با شما برقرار کنیم یا نه، که صدا رو شفاف بگیریم. متشکرم ازتون. منتظر تماس ما باشید.
باش.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه‌ای هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه.
راجب اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم. آقای چهره
مؤسسه خیلی زیاد تو هنرسنی دارن، تولی کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم، از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت اقلیم،
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم، روزهای شنبه تا پنج شنبه،
موج اف ام ردیفه 106 مگاهرتز.
امروز با شما داریم در مورد اقتباس ادبی در سینمای کودک و نوجوان صحبت میکنیم. در اثنای بحث هایی که در برنامه مطرح میشه، اگر نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید یا موضوعی رو میخواید طرح کنید، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه میتونید برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن ما اینها هستند: 220 485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558.
آدم باش عاشق، بریده هایی از کتاب آدم باش عاشق،
نویسنده وحید ملتجی،
چاپ 1399،
کاری از انتشارات سروش.
زوری که نیست، مگر می شود رفت درون قلب و جان کسی و یک چیزی را دستکاری کرد؟ بعضی ها عشق را نمی فهمند، دست خودشان هم نیست، شاید هم هست اما نمی خواهند بفهمند و برای همین هیچ وقت از کوچه او عبور نمی کنند.
نوبت نخست گفتگو با جناب آقای منوچهر اکبرلو. ما کمی مشکل ارتباط صوتی داشتیم با ایشان، به لطف خداوند امیدواریم که این مشکل حل شده باشه و الان با خیال راحت بتونیم به جناب آقای اکبرلو گوش کنیم. با ما همراه هستید قربان؟
بله بله، مشکل از خط من بوده ظاهرا، من پوزش میخوام از شما.
خواهش میکنم. خب خدا رو شکر الان انگار مشکلی نیست، من منتظر ادامه صحبت های شما هستم.
خواهش میکنم. بخش اول رو خلاصش رو بخوام توی یک جمله بگم و پایان بدم، این بود که از اونجایی که مسائل حقوقی، چه حقوق مادی و چه حقوق معنوی، توی اون جاهایی که صنعت سینما روال طبیعی خودش رو داره، همه چیز دقیقاً حساب شده هستش، بنابراین این سوء تفاهم ها کمتر پیش میاد، اختلاف ها کمتر پیش میاد، ولی همیشه هست. یعنی همیشه داستان نویسان از آن جایی که نگرششون جهان ادبیات هست، همواره نمونه هایی هم آوردن تو کتاب که میرن و یک فیلمی رو که بر اساس داستانشون ساخته شده میبینن و میگن که، حتی میلان کندرو این جمله معروفی داره که میگه من دیگه سعی میکنم رمانم رو یه جوری بنویسم که هیچکی نتونه به فیلم تبدیل کنه، وقتی که یک اثر اختباسی از خودش رو میبینه. بنابراین سوء تفاهم بین این دو هر دو هست و بخشی از مقوله اختباس سینمایی ما، چون حقوق تعریف شده نیست، خیلی کلیه و بارها شده که ما دیدیم که تو سینمایی ما یک داستان نویس فیلمش داستانش در اختیار فیلم نامه نویس یا فیلمساز قرار میده، بعد حتی به او اطلاع نمیدن که به چه فیلم نامه‌ای تبدیل شده، بعد میره اثر رو میبینه، شکایت میکنه و همیشه این به قول معروف آژان کشی ها، قول قدیمی ها همیشه متاسفانه هست، اختلاف نظرها زیاد هست متاسفانه.
مسئله آموزش چیه آقای اکبرلو؟
مسئله دوم که میخواستم عرض کنم دقیقا همین آموزش هستش. یعنی ما به چیزی به نام دانه، من همیشه تو کتاب، تو سراسر کتاب وقتی کلمه اقتباس رو بردم، دانش اقتباس، یعنی اقتباس خودش یک دانشه، یک فن، همونطوری که داستان نویس باید بپذیره فیلم نامه نویسی یک فنه، یک دانش، مجموعی از شگرد هاست. وقتی که او فیلم نامه نویس باید بخش هایی از داستان رو تغییر بده یا حذف کنه یا قلقم کنه، اصطلاحا ما میگیم اقتضاعات درام او را وامی دارد. همینطور تو مقوله اقتباس، یعنی باید همه بپذیرن و بیاموزن که متاسفانه چیزی که هست، بخشی از کتاب من با تأسفم رو ابراز کردم، دانشجویانی که رشته سینما هستن و تئاتر، اونایی که با نوشتن سر کار دارن، چه نمایشنامه نویسی چه در فیلمنامه نویسی، مقوله اقتباس سینمایی ما فراموش شده است، در حالی که ما حتی رشته اقتباسگری داریم تو فیلمنامه نویسی، تو گرایش های فیلمنامه نویسی تو دنیا، توی هندوستان داریم، توی امریکا داریم. و من خودم حالا سعی میکنم اگه کلاس فیلمنامه‌ای داشتم توی بخشی در واقع به این مسئله اقتباس اشاره کنم که اقتباس مثل یک کارگاهی، مثل یک کارخونه‌ای که ما یک محصول اولیه داریم به نام داستان و یک محصول نهایی داریم، خروجی داریم به نام فیلمنامه، و اینکه این وسط چه اتفاقایی میفته، چیزی کم میشه، اضافه میشه، 17 تا شگرد در واقع که حالا از کتابای فیلمنامه‌نویسی من استخراج کردم و چکیده کردم، کتاب آوردم، این 17 پروسه باید روش انجام بگیره تا بشود یک داستان به یک فیلمنامه که قابلیت سینمایی داشته باشه تبدیل بشه.
خب
این خاطری هم فقط نقل کنم، پر حتی ما کم کنم پروش میخوام، یک دوره ای توی فارابی یک شورای تشکیل شد به نام شورای اقتباس، یعنی ما داستان ها رو میخواندیم، ایرانی خارجی، یه گروهی بودن که همه طیف ادبیات و هنر کودک نوجوان توشون بودن. آقای رحمان دوست بود، نماینده شاعرها بود، دوستان کتابخونه ملی واحد کودکش بودن، فیلم نامه نویسای کودک بودن، غلامرضا رمضانی و دوستان دیگه.
این دوره چه دوره‌ایه؟
دوره ای آره سالش یادم بیاد، فکر کنم همون دوره برای 85 این طورا بود. سالها تو ذهنم
مثلا یک دهه پیش بودن.
آره بله متاسفانه. یعنی بعدش تداوم نداشت، ادغام کردن و غیره. ما کتاب‌های خوب رو می‌خوندیم، چه فارسی چه در واقع ترجمه در بازار. بحث و بررسی می‌کردیم که خب چه کدومش قابلیت رو داره. اونی که تصدیق می‌کردیم قرار بود که فارابی تحصیلات قائل بشه، یعنی حق و زحمه نویسنده اگر ایرانی است، اگر خارجی ترجمه و حق و زحمه حتی نشر رو بده، چیزی که معمولا قفلت میشه که
یعنی در واقع یه بانک منبع اقتباس درست کردیم دیگه.
دقیقاً. و بعد در اختیار فیلمساز قرار میگرفت، این ابعاد حمایتیش بود. متأسفانه ما میدیدیم که فیلمسازا وقتی که میان داستانا میخونن فکر میکنن که باید ما یک فیلمنامه، یعنی در واقع شورا باید یک فیلمنامه به اونها تحویل بده. و ما بخشی از جلسه همواره در گفتگو و تعامل با فیلمسازان میگذشت که باید اونا توضیح میدادیم که اینها پتانسیل اقتباس، پتانسیل درام شدن دارن و شما یا فیلمنامه نویستون باید اون پروسه اقتباس را طی کنید تا بتونی به یک اثر سینمایی تبدیل بشه. حالا بخش کارگردانیش هم که دیگه هنر کارگردانه.
درست.
اما نکته مهم این است که از آنجایی که تولیدات سینمایی ما تو این عرصه کم هست، تمایل نویسنده و علاقات کمتره. من تک و توک آدم میشناسم که تو هر دو عرصه داره کار میکنه. مثلا فرض کنه آقای عباس جهانگیریان که هم رمان مینویسه، حالا نمایشنامه‌اش حالا به جای خود
خودش رمان نوجوان نویسه کلا،
بله یک رمان نویس، همزمان فیلمنامه‌اش هم مینویسه. از اینکه که هر دو عرصه رو میشناسه، آثاری مثل هامون و دریا و غیرش، یک دو تاش هم همین الان داره در واقع ذهن من یاری
بکنم. اصلا آقای اکبرلو، ما در دنیا نویسندگانی داریم که برای فیلم شدن کتابشون رو می نویسن،
همون زمانی که داره داستان رو می نویسه داره به ورژن سینما
دقیقاً
و همزمان هم می نویسه.
خب این همون صنعتیه که شما دارید ازش صحبت میکنید.
دقیقاً.
که ما اینجا فاقدشیم.
بله متاسفانه یک ذهنیت غلطی که پیدا شده بعد از دهه 60، از وسط های 70، دهه 70 به وجود اومد. من تو بخش تاریخ سینمای کودک در ایران تو همین کتاب اشاره کردم، این است که یک مرتبه فضای اجتماعی فرهنگی جامعه تغییر پیدا کرده به دلایل مختلف سیاسی فرهنگی که فرصتش اینجا نیست من بگم، یا خیلی هاشو خب کسایی که اون دوره رو تجربه کردن میدونن، و یک مرتبه اون درخشش سینمای کودک از لحاظ کمی و از لحاظ کیفی و اینکه همیشه جزء لیست پرفروش ها بودن یک مرتبه قطع شد. ذهنیت در واقع تهیه کننده ها رفت طرف فیلم های تینیجری به دلایل مختلف اجتماعی سیاسی که عرض کردم و دیگه نتونست این بازگشت رو داشته باشه. چنین است که در زمان کنونی وقتی شما با یک تهیه کننده صحبت میکنی، حتی کسانی که با حمایت های مالی حالا شهرداری حوزه هنری خود فارابی یا جای دیگه فعالیت میکنن، معتقدن که کودک، سینمای کودک فروش نداره. دال که ما حداقل 12 میلیون کودک و نوجوان داریم، دانش آموز داریم. فقط به قول آقای نیکخواه آزاد در جلسه میگفت که فقط ما به اکران صبح، نه بعد از ظهر و عمومی و خانوادگی، فقط به اکران صبح فکر کنیم، ما به صورت در واقع بالقوه 12 میلیون دانش آموز پیش رو داریم.
مضاف کنیم یه پدر یا مادر این بچه ها رو دیگه.
اصلا من میگم که در واقع اکران صبح یعنی اکران دانش آموزی وقتی به صورت گروهی میان. خیلی از همین فیلم هایی که ما میگیم پروفروش شدن به خاطر اکران های زیاد صبح و دانش آموزیشون بوده.
بله.
و خیلی ها که شکست کردن به خاطر اینکه آموزش پرورش به هر دلیلی که موضوع بحثمون نیست با اکران اینها مخالفت کرده. مثلا من یادمه در واقع قلعه رودخان که آقای رمضانی کار کرده بود.
بله.
بهترین فیلم جشنواره کودک اون سال شد. من حتی داور انجمن نویسندگان کودک هم بودم.
هم 92-3 بود اگه اشتباه نکنم.
جا؟
92-3 این
آره بود. سالها شما همه چون یاد داشت میکنم و حافظ هم نمیسپارم. خط شما حالا مستنده. من حتی داور انجمن نویسندگان کودک بودیم که در بخش جنبی جایزه میدادیم. ما هم به عنوان بهترین اقتباسی و بهترین فیلم انتخاب کردیم. اما اتفاقی که افتاد هیچ سینماداری حاضر نشد این فیلم رو، با اینکه فیلم بسیار پای هیجانی بود و خیلی اکشن داشت، طنز داشت، همه